أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر بعض اطراف علم اجمالی مقدور عقلی مکلف نبود، یا اگرم مقدور عقلی بود ملحق بود به غیر مقدور عقلی، در این صورت آیا در این صورت تقریبا میتوان گفت که اتفاق کلمه هست بر این که تنجیز نداره علم اجمالی و از طرف یا اطراف مقدور هم لازم نیست اجتناب بشه؟ انما الکلام در وجه این عدم تنجیز گفتیم هست که بیان معروف در این صورت این است که ما در اینجا علم به وجود تکلیف فعلی نداریم، برای اینکه شاید تکلیف یعنی اون مثلا سبب تکلیف قهرن، مثل اون ملاقات با نجس یا متنجس، این در طرف غیر مقدور عقلا باشه که خب اگر اون طرف ملاقات کرده با نجس یا متنجس تکلیف اجتناب نداره بهرن، پس بنابراین با احتمال اینکه لعل اون طرف است که متنجس شده است، این علم قهرن تحقق پیدا نمی کنه و منحله، چون معنا نداره علم با احتمال عدم. این وجه معروفه. محقق شهید سعد قدس سره فرمودن که نه، در این موارد اینجور نیست که علم به تکلیف تحقق پیدا نکنه، علم به تکلیف فعلی وجود داره اما تنجیز نیست، به خاطر اینکه علامت مسلک الاقتضا اون طرف مقدور مورد اصول مرخص است و علامت مسلک الالیه هم باید علم تعلق بگیره به چیزی که قابلیت تنجز داره و اینجا ما نمیدونیم که اون چیزی که متعلق تکلیف هست قابلیت تنجز دارد یا ندارد، که حالا از این جهت هستش. برای توضیح مطلبشون فرمودن به این که تکلیف، واقع تکلیف و روح تکلیف و اون چه که عقلن باید در مقابل او انبعاث داشت و امتثال داشت یا انتهاء داشت در نواهی، اون خطاب مولا نیست، افعل الله تفعل خطابیش نیست. بله افعل الله تفعل از این باب که منبع و محرز و مبرز اون ملاک واقعی و اون امر واقعی و اون تکلیف واقعی هست، چرا این اثر رو داره، ولی خودش موضوع حکم عقل نیستش. اونی که موضوع عقل حکم عقل هست و روح حکم هست، اون ملاکات و مبادی حکمه که همون خطابات هست. یعنی اون حب مولا، بغض مولا، اون ملاکات، اون مفاسد، اون مصالح، اونا روح تکلیفه. و اگر عب بداند بدون اینکه مولا افعل و لا تفعلی داشته باشه، عب احراز کنه که اینجا یه ملاکی در نظر مولا وجود داره، ملاک یا مفسده ای وجود داره، یا حبی وجود داره، بغضی وجود داره، ولو اون تصدی نکرده باشه به خطاب. اینجا حق مولویت مولای حقیقی این است که مراعات بکنه اون مصلحت ملزمه را، یا اون مقصده ملزمه را، یا اون حب مولا، یا اون بغض مولا را. البته بغض حبی که در سرحد الزام و لزومیه باشه. و در مواردی که ما قدرت نداریم، اینجور نیست که قدرت نداشتن و عجز موجب این بشه که مبادی تکلیف، یعنی مبادی خطاب که مساله و مفاسد باشه، ملاکات باشه یا حب و بغض باشه، وجود نداشته باشه. و مسئله عدم قدرت غیر از مسئله عجزیست که در فتنبیه قبل مورد صحبت قرار گرفت، حالا موارد متعارفش. در باب عجز اونجا میگفتیم وقتی یک طرف معین مورد عجز شد، اونجا قبول میکردیم که علم به تکلیف ما تکلیف فعلی نداریم. اما اینجا که عجز عقلی داریم در حقیقت قدرت نداریم، میگیم نه، اینجا ملاک موجوده و علم به تکلیف داریم، حب مولای بغض مولا موجوده، علم به تکلیف. فارق این هست بین اینجا و اونجا که در اونجا این عجز و عدم عجز در حقیقت محسس فعله و فعل، مثلا شرب این ما میشه شربی که وجود پیدا میکنه ان اختیار مکلف و ان ترجیح فعلی علی ترکه. دو عبارت از شرب مایی که یستر ان العجز، از ترکش نمیتونه ترک کنه، اگر نه محظور اهمی پیش میاد برش، مرگ پیش میاد مثلا. پس اونجا دو جور فعله، فعل صادره صادر عن الاختیار و فعل صادر از اضطرار. و ممکن است که فعل صادر عن الاضطرار ملاکش فرق بکنه با فعل صادر عن الاختیار. فلذا در اونجا چون شارع فرموده برداشته شده و اضطرار یعنی عدم اضطرار قید تکلیفه، خود شارع فرموده احله الله لمن اضطر اله یا رفع مستر رو اله، برداشتم اون را، برداشتم این برداشتن حقیقی در جاییست که خب یه حبش هم نباشه، بغضش هم نباشه، ملاکش هم نباشه. و کلن چون دو تا وجود مختلفه، یکیش صادر از اختیاره، یکیش صادر از غیر اختیاره به همون معنا، یعنی اضطراره به همون معنا، چون این چنینیه پس میشه گفت که او با این در مبادی تفاوت داره. اما در مورد قدرت این مطلب غلطه که ما بگیم مبادی اونجا اینجا وجود نداره. چرا؟ برای خاطر این که اگه آخه مصلحت و مقصده و همه اینا مال وجوده دیگه، خب اگه فرض وجودشو داری میکنی یعنی قدرت داری. یعنی یه عملی که این عمل محرم است در صورت اختیار. خب یه مفسده برش بار میشه و در اثر اون مفسده مبغوض مولاست. اینجا نمیتونیم بگیم که اگر شما قدرت بر ترک نداری و مجبوری عقلا به انجام، در این صورت بگیم که نه اون مفسده برش بار نمیشه یا اون مصلحت منتفی نمیشه. این قابل تصور نیست، چون وقتی میگیم که من قدرت ندارم بر انجام این کار، قدرت ندارم بر انجام این کار، پس قهرن مضطر عقلیه به ترکم. این بخوام بگیم مفسده نداره، مصلحت نداره، یعنی چی؟ یعنی اگه انجامش بدی مفسده نداره. خب اگه انجامش نداره که مقدوره دیگه، با اون چه فرقی میکنه؟ این نکته لطیفیه، باید بهش توجه کرد. در کلام ایشون گذرا هم ازش رد شدن، ولی نکته لطیف هم اینجاست که تفاوت اینه که من قدرت ندارم، میگیم در حالی که قدرت هم نداری اون عمل فی ذاته ای اون مفسده رو داره یا اون مصلحت رو داره فی ذاته ای. چرا؟ چون معنای این که من قدرت ندارم یعنی همون عمل رو قدرت ندارم، یا که اگر میشد از من سر بزنه در خارج تحقق پیدا بکنه که یعنی دیگه قدرت دارم دیگه، خب پس همون مقصد هر برش بار میشه. اگر از بنابراین فرق از بین باب استرار که قبلا گفته شد و باب قدرت در نظرش شون عبارت جون هم اینه و از من الواز بله پرموده است که و اما الاضطرار الى ترک الفعل و العجز عن ارتکابه فلا یشکل حصتا خاصتا من وجود الفعل. این یه حصه خاصه و یه نحو آخری برای فعل در خارج درست نمی کنه علی النحو المذکور که در اضطرار گفتیم. اونجا واقعا تو تو فعل در خارج در عالم تحقق، یکی شرب داره میکنن اختیاره، یکی داره شرب میکنن استراره، این فعلیست غیر این فعل موجودیست غیر از اون فعل، یا خودش در یه زمانی ان اختیاره ولی الان ان غیر نخبن ان استرارنه، این دو تا فعل. پس میشه اینا مساله و مفازش متفاوت باشه، یکی داشته باشه که نداشته باشه. فلا معنى الافتراض ان الفعل غير ان الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمه. اینجا دیگه معنا نداره بگیم که فعل غیر مقدور واجد مبادئ حرمت و نیست، فانه لا مفسده فی ولا مبغوضیه اذ من الواضح ان فرض وجوده مسابقا لوقوع المفسده و تحقق المبعوض. این که ما داریم میگیم همینی که تو مقدورت نیست همونو داره، یعنی اگر وجود پیدا کنه، اگه وجود پیدا بکنه، و وقتی وجود پیدا کرد که دیگه با او دو قسم نیستش که همونه. پس بنابراین در موارد عدم قدرت باید گفت روح تکلیف که همون مبادی وجود داره. پس این تعلق میگیره که یا مبغوضیت و ملاک و مفسده در این است که من قدرت دارم، یا در آن است که من قدرت ندارم، و پس علم دارم به این که اون مفسده یا اون مبغوضیت که مبدأ و تکلیفه و روح و تکلیفه و حقیقت و تکلیفه اونجا وجود داره. پس چرا شما میگید که در این صورت من علم به تکلیف فعلی ندارم؟ علم به تکلیف فعلی دارم. پس رکن اول تنجیز علم اجمالی وجود داره. بله ما میگیم تنجیز نیست به خاطر فقدان بعض ارکان دیگر، نه به خاطر این رکن که مشهور به این تمسک کردن گفتن تنجیز نیست. خب این فرمایش محقق شهید صدر قدس سر رو در اینجا. این فرمایش به وجوهی از مناقشات مواجه هست که باید اونها رو ببینیم، بررسی کنیم ببینیم. یک وجه این هست که این فرمایش با اون چی که از شارع به درد ما رسیده سازگار نیست. خدای متعال در قرآن شریف فرمانده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سوال اینه که این لا یکلف یعنی لا یکلف خطابی که یا یکلف واقعی. به ضروره نمیشه اینو معنا کرد لا یکلف الله یعنی خطاب نمی کنیم، ولی از اون بر واقع و حق و روح و حق بگردن. این در مقام در حقیقت یک امتنانیست که یک لطفیست، یک مرحمتیست. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها این، و آیات دیگری که حالا یا روایات و آیات دیگری که در باب قدرت گفته میشه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بنابراین که این ما آتاها همین معناش باشه، یعنی اونی که قدرتشو بهش داده نه اونی که ایصال تکلیف کرده. دو جور معنا میشه. اونایی که به این آیه برای براءت استدلال میکنن ما آتاها رو یعنی حکمی که آتا.
اگه معنی کلفت بگیم که اصلا دیگه نیاز به تعمیم هم نداریم. اگه لا یکلف رو به معنی کلفت بگیم، چون شما فهمید این تکلیفه، ولی ما به قاطب زمینه این که این آیه امتنانیه میفهم که هیچ گونه مسئولیتی نداریم. ولی اگه لا یکلف رو به معنی هم کلفت بگیریم، هیچ سختی نداره که مستقیما دلالت میکنه که هیچ وظیفه ای نداره.
بله اون جهت هم لا یکلف الله اگه به ماده کلفت بخوایم توجه بکنیم. خب این به خدمت شما عرض شد که منتها ایشون میگه بله این ظاهره، ولی خب ما برهان داریم یا نه. این کلام نشون به ما میده که راه حل وجود داره. حالا از برهان هم باید ببینیم تخلص داریم یا نداریم. بالاخره ما به واسطه این آیه کریمه و روایات وارده و بعض آیات دیگه عرض میکنیم این که این مسلک، این که ما بگیم که خطاب فقط خطاب لفظی وجود نداره ولی واقع و تکلیف و روح و تکلیف در موارد عدم قدرت وجود داره، این قابل التزام نیستش. و قهرن میفهمیم که یه مغالطه ای اگر در استدلال هست وجود داره. اینجور نیست که این یه ظهوری باشه که بگیم رفعیت میشه ازش کرد. علاوه بر این یه بحث بچه دوم و اشکال دومی که در مقام هست این است که آیا بنابر مسلک کسانی که حالا روح الحکم را اون حب و بغض و ملاکات می دانن، آیا هر حبی، هر بغضی، هر ملاکی این روح حکم است و چیزی است که واکنش عبد را در مقابل مولا ایجاب میکنه عقلا، و یا اینکه حب و بغض و ملاکی است که مولا را وادار کرده که مطالبه کنه از عبد. چون گاهی ممکنه یه ملاکی وجود داشته باشه، یه حبی نسبت به یه امری وجود داشته باشه، یا بغضی وجود داشته باشه، ولیکن موانعی در کار باشه که مولا در صدد مطالبه بر نمیاد. بله، نمیگیم خطاب افعل ولا تفعل مورد حکم عقل است، میگیم نه، همون مبادی روح همونه اون، اما اون حبی که تصدل مولا لمطالبته، یا بغضی که تصدل مولا لترکه و الانتهاء من این. خود شهید صاحب قدس سره در بحث واجب مشروط اونجا فرموده است که مطلق حب و بغض اینا چیزی نیست که عبد را موظف کنه به انجام یا ترک، بلکه اون حب و بغضیست یا ملاکاتیست که مولا در مقام مطالبهش برآمده. ولی فرمایش ایشون در اینجا یا عدول از اونه، یا اینکه اگر عدولی نیست قهرن تهافت پیدا میکنه با فرمایششون در اونجا. در جلد دو در بحث واجب مشروط صفحه 192-193 فرموده است که بحث در اینه که اگر یه واجبی مشروط بود و ما شکی در وجود شرط کردیم، آیا اینجا براعت جاری میشه یا نه؟ فرموده که فایزن در این صورت تجر البراعن تشکف شرط لأن اشواق المولا و ارادته لا تدخل کلها فی عهدت المکلف. هر شوقی، هر اراده ای، این لا تدخل فی عهدت المکلفین الا به مقدار ما یتصد المولا نفسه لتسجیلهی و المطالبت به و جعلهی فی عهدت عبیده. و فی الواجب المشروط المقدار الذی یستفاد من دلیلهی تسجیله علی ذمه المکلفین و مطالبتهم به، اون مقداری که از دلیل استفاده میشه که مولا تسجیل بر ذمه مکلفین کرده و مطالبه نموده مکلفین رو به او، انما هو فعل الجزا علی تقدیر الشرط اگر ارادت المشروطه فلا تشتغل ذمه المکلفین الا به هذا المقدار، ولم حبش ازید از این مقداره یا بغضش ازید از این مقداره. یعنی چه شرطه باشه چه شرطه نباشه، اما اون کجاست که او به صدد مطالبه برآمده وقتی این شرطه باشه؟ اون محبوب مطلقش رو در صورت این شرط میخواد، در صدد مطالبه است. حالا چرا اینجوریه؟ علی رغم این که ممکنه محبوبیت مطلقه باشه، مبغوضیت مطلقه باشه و این مقدار میخواه. خب فرماد که اما لمازا لا یدخل المولا اکثر من هذا المقدار فی عهدت المکلفین فیتصور لذالک ملاکان عدیده. این امور مختلفی ممکنه ملاک این کار باشه. من کون الشرط غیر مقدور للمکلفین، به خاطر اینکه شرط مقدور مکلفین نیست، چون این شرط مقدور مکلفین نیست از این جهت میگه اگه اونجوری نبود فلان کارو بکن.
این
دلیل
میتونه باشه که این مصلحت بین مفروضیت به واسطه دو تا ملاک، یه ملاک شرط، یه ملاک مشروط، یعنی الان مرکبی رو داره مطالبه میکنه و چون یکی از این ملاک ها نیست مطالبه نمیشه. تو این حالتی که بگیم تو واجب مشروط، چون فرمان تو شرط رو اگر نماشه خب اینجا مطالبه نیست، بلو اینکه اون به قول مبوزیت
حالا یکم بله نمیده وجوه عدیده، ممکنه محبوبیت اصلا ملاک در این صورته. او ان الملاک فی الوجود الاتفاقی الحاصل من غیر ناحیت الزام المولا، این همین شبیه اونی که شما فرمودید، یا ملاک در وجود اتفاقی، یعنی اگر در واجب مطلق میگه برو شرط رو ایجاد کن، چون اینجور نیستش که مصلحت مال وجود اتفاقی شرط باشه، که اگه وضوعی داشتی نماز مصلحت داره، اگه نداشتی مصلحت نداشته باشه. نه، اونجا فلزا میگه برو وضوع رو ایجاد بکن، برو طهارت رو ایجاد بکن. اما یه چیزایی هستش که به خدمت شما هست که نه، اگر اتفاق افتاد خود به خود ایجاد شد، اون وقت هست که مصلحت درست میشه، برای این مشروط کرد. او وجود و مصلحت فی اطلاق العنان و عدم کون العبد ملزمن من ناحیت شرط بل من ناحیت الجزا علی تقدیر تحقق شرط فقط. یعنی ولو مصلحت و ملاک مطلقا وجود داره، چه شرطه باشه چه شرطه نباشه، اما بگه اونجام که شرط خود به خود وجود پیدا نکرده، برو وجود به وجودش بیاور، یک اصلی بر عباد هست، مصلحت تأثیر اقتضا میکنه، چون اون صورتی که رسیدن به اون مصلحت یا اون محبوب یا احتراز از اون مبغوض یک مقدمات اثری داره که باید شرط رو بری ایجاد بکنی، این باعث میشه که نخواد. خب حالا این به خدمت شما بحث جانبی شه. پس بنابراین الان مبنای خود شهید سرقدس سرو در واجب مشروط، این فرمایشون در اینجا محل مناقشه واقع میشود که اگر علم اجمالی پیدا کرد که یا اون امر غیر مقدور و یا این امر مقدور، اینجا ایشون می‌فرمان که علم به تکلیف داریم، نه ما نمی‌دونیم که در صورت غیر مقدور آیه شارع در صدد مطالبه اون، ولو ملاک هست ولو محبوبیت یا مبغوضیت هست، اما در صدد مطالبهش برآمده یا نه ما علم نداریم، بعد از اینکه خطاب نداریم، چون قبول داریم که خطاب که نمیگیره که اون صورت. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که در اینجا باز وجود داره این است که قد یقال که اصلا و ابدا روح و تکلیف و باقی و تکلیف حتی این هم نیست که شریعت می فرماید و قبول داره. پس یک قول این بود که واقع و تکلیف نفس ملاکات و حب و بغض است بلا قیدن، که اون حرفیست که اینجا ایشون می فرماید. معنای دیگر این است که نه، روح و تکلیف و واقع و تکلیف همون ملاک و حب و بغض است، اما مشروطن به این که مطالبه بکنه، در صدد مطالبه و خواستن از عبد بر بیاد. قول سوم اینه که اینا تو روی دارم اینا نیست. واقع تکلیف عبارت است از چی؟ از الزام عبد یه اغراضی که داره مولا برای نفرادش، ولو این که به اون چیزی که داره وادار میکنه به انجامش حبی هم نسبت به اون نداشته باشه، و حتی ممکنه اصلا مصلحتی در اون نیست، ملاکی در اون نیست، مصلحت در نفس جعل. آیا اونجا حکم نیست؟ واقع الحکم اونجا نیست؟ عبد میتونه تخطی بکنه. ملاک عبارت است از اینکه مولا، واقع الحکم عبارت است از اینکه مولا انجام یک کاری رو لغرزن او ترک یک کاری رو لغرزن از عبد بخواه، حالا محبوبشه مبغوزشه اون کار. اینا البته اینا مبادیان گاهی اینا موثر میشه که یه چیزی رو یه غرضی در مولا ایجاد بشه بخواد، ولی این نیستش که واقع الحکم اینا باشن. واقع الحکم این
بدون اونا میشه، حالا اون برش چی؟
که چی؟
این بدون اون روحایی که ایشون گفت میشه، ولی اون مسئله در نفس جعل باشه. ولی حالا اون موارد درسته، ولی حالا از اون برش چی؟ یعنی اگه اون مواردی که میدونیم یک غرضی پشتش هست ولی این ظاهر خطابه نیست، اونجا رو چی میفهمون؟
بله، این سوال خوبی که قائلینه به این قول باید اینو پاسخ بدن که خیلی خوب، یعنی میخواید بگید واقع الحکم دو چیزه، اینم واقع الحکم است ولو ملاکی نداشته باشه، مقبوضیت و محبوبیت و ملاکی در متعلق نباشه، این واقع الحکم است. اونجایی هم که ملاک هست و محبوبیت و مقبوضیت هم است ولو خطابی نباشه، اونم واقع الحکمه. اگه اینو بگید خب این در مقام اثری نداره. اگر میخواد بفهم که ظاهر قائل این است که نه، اصلا اونا ملاک نیستن، اصلا ملاک و محبوبیت و مبغوضیت اصلا اونا عبد در مقابل او مسئولیتی نداره و حق مولویت مولا اصلا در ناحیه ملاکات به خصوص خیلی روشن‌تره، در ناحیه ملاکاتی که مولام درک کرده اون ملاکات. مثلا ظلم قبیحه، مولام میگه قبیحه چون یه امر نفس الامریه و مدرک عقل عملی هم است. خب حالا اگه ظلم قبیح شد و این رفت ظلم انجام داد بدون اینکه مولام هیچی نگفت، چون ظلم مفسده برش متردد میشه، حق عبودیت مولا رو انجام نداده، یعنی از این باب مؤاخذه میشه که تو حق مولایت من رو انجام ندادی با اینکه این مفسده داشت قبیح بود، یا نه چون کار قبیح انجام داده استحقاق عقوبت داره، نه اینکه مولویت مولا اقتضا بکنه. اگه عدل حسنه به یه جایی روشنه که این عدل است، عدل مثلا در عقب الزام هم هست، خب اگر این تارک شد مؤاخذه میشه، از باب این که با عدم انجام این حق مولویت مولا رو زیر پا گذاشته و بی احترام مولا کرده. یا نه ربطی به این نداره، مولا هم از باب این که احد العقلا هست، مثل عقلای دیگه که میتونن زن بکنن او رو نکوهش کنن یا عقوبت کنن، مولا هم از این باب میتونه. اما نه اینکه با این کار مولویت من رو زیر پا گذاشتی. مولویت مولا در جای زیر پا گذاشته میشود که اون ارتباط به مولا من حیث انه مولا پیدا بکنه. فلیزا در نفس ملاک خیلی دور از ذهنه که بگیم خود ملاکات این حق مولویت راجب اونا پیدا می شود. اما محبوب و مبغوض چون یک کاریست مربوط به مولاست، دوست داره کردن انجام ندادنش موجبه، حالا این عباراتی هم که میگیم نسبت به مولای حقیقی که باید با استغفار بگیم، حالا برای من حالا در مبادی ولوی و علوی و نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که موجب تکدر خاطرش میشه که میدونه من دوست ندارم، با اینکه میدونه من اینو دوست ندارم و مبغوض دارم، اینجا احترام منو نگه نمیداره. اینجا چرا میشه؟ حالا غیر از اونجاست که نفس مصلحت و مقصده هستش، یا میدونه من خیلی دوست دارم ولی ترک میکنه. خب اینجا درست، یعنی در جایی که بگیم مصلحت این مبدا که مصلحت و مقصده نه، ولی باز خب در اینجا هم آیا ولو این حب داره، اما این محبوب خودش رو در صدد مطالبه بر نیامد. چرا؟ حالا ممکنه به خاطر این باشه که تسهیل بر رب زحمت نیامد. آن در اینجا هم این خروج از رسوم عبودیت و زیر پا گذاشتن احترام مولاست، ظلم به مولاست، که اون در صدد بر نموده. عقل میگه که عقل عملی میگه هرچی محبوب مولا بود ولو اون مطالبه نمی کنه. در این که حسن داره شکی نیست، یعنی که الزام که اگه نکردی میتونه مؤاخذت بکنه.
این فرضی که اونا قبول دارن.
بله؟
این فرضی که اونا قبول دارن، همچه علاقی داره اینو قاطی اونا میکنه که این فرضی که اونا قبول دارن که اگه مولا ایزو محبوب باشه ولی در ذهنش ترخیصی داده باشه، که این همه قبول دارن.
نه ترخیص نمیگیم، میگیم فقط
تسهیل کرده به هر دلیل.
نه نه این ثبوتی داره، میگیم ثبوتی دیگه، میگیم این که در صدد مطالبه بر نیامده،
اگه بدون علت اینطوری
وجهش ممکنه این باشه، فقط اونی که ما میدونیم در صدد مطالبه بر نیامده.
ولی اگه در دهنشو گرفتن چی؟
نه حالا اون حرف آخرست، یعنی در دهنشو گرفتن
یعنی مانع. آخه ما قبلا عرض کردم خدمتتون موانع رو با تفصیل بریم. یه سری موانعی که خود مولا محاسبه میکنه و کسرا این کسرا اونا رو میبینه، مثل هم که فرمودید، و نهایتا محبوب قطعیش نیست به نحوی که مخالفتش عقاب داشته باشه پس از کسرا و انکسار. ولی یه سری موانع هست، موانع در مقام ابلاغه، یعنی پس از کسرا و انکسار محبوبش هست بازم، ولی لمانع نمیتونه ابلاغش بکنه. اونجا اینو باید بیان جواب بده، یعنی حداقل این تفصیل رو باید بیان بیان کنه که نظرشون چیه. اونجا که در دهن مولای گفته که دیگه مولا کسرا و انکسار در کنه در مقام محاسبه نمیتونه بگه، اینا باید تفصیل بدن موانعی که حب و بغض مولا مولا و بوز و خوش تصدی نمی کنه فیه تفصیلون برخی خودش
مطالبه و تحت نمی کنه
هم مطالبه نمی کنه
مطالبه درست
اونا فیه تفصیلون بعضی خود مولا محاسبه می کنه اونا همه قبول دارن اونایی که مولا محاسبه نمی کنه اونا باید بیان جواب
همون هم مهم ما همونجا باید برسیم همون بریم اونجا یا اونجایی که فقط مولا حب داره حب شدید
در سرحد لزومه
حب شدید داره و اونجایی هم که بغض شدید داره آیا در اینجا و عبد هم مطلع است ولی مولا در صدد بر نیامد که وقتی مولا در صدد بر نیامد عبد میگه خب چرا الان رغم اینجا در صدد بر نیامد
این فیه تفصیل
چرا در صدد بر نیامد حالا فرض بکنیم که مانعی هم نبوده تقیه ای چیزی نبوده که مانع باشه خب در اینجا آیا عقل اینجا حکم میکنه که تو با اینکه میدونیم بغض شدید نسبت به این فعل داره ولی در صدد نهی بر نیامده در صدد مطالبه ترک بر نیامده هیچ مانعی هم مفروض اینه که تقیه ای چیزی در کار نبوده آیا در اینجا و آیا در اینجا عقل میگه باید این مبغوض واقعی رو ترک کنی و اگر انجام بدی مؤاخذه استحقاق مؤاخذه داری یا نه اینو نمیگه میگه خب اگه در صدد برآمده بود خیلی درسته اما حالا که در صدد بر نیامده این وظیفه من نیست که برم انجام بدم یا اونجا برم ترک بکنم نفس محبوبیت و نفس مبغوضیت که بدون این اینا به خدمت شما عرض دارد که هیچ وظیفه ای رو از نظر عقل عملی وظیفه الزامی که در ترکش استحقاق عقوبت باشه با گردن عبد نمیاره ولی اگر در مقام مطالبه برآمد بلا اینکه ما به مبادی کار داشته باشیم نفس به مطالبه برآمدن مبدا میخواد خب بغض باشه میخواد نباشه هرچی میخواد باشه حالا معاذالله به فرض محال فرض کنیم مولا گزافه گویه ولی مولا است به خاطر مصلحت نمیگه به خاطر مفسده نمیگه میگه من مولام هیچ فایده هم برام نداره برای تو هم نداره برای بهت میگم این کارو تمام روح تکلیف و واقع تکلیف که عدم انجام باعث استحقاق عقوبت از طرف مولا می شود اینه لاغیر این هم نظریه سومی است که در مقام وجود داره حالا مناقشات دیگه و حرفای دیگری هم حالا در این چون اینا بحثای خوبی است از جهات ان شاء الله دنبال میکنیم ان شاء الله الله